خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. همراهی بفرمایید.
روزگار دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
پریشان سایه ای آشفته آهم ز مغزم می تراود گیج و گم را چو روح خواب گردی مات و مدهوش که بی سامان دره افتد شبان گم درون سینم دردیست خون با که همچون گریه میگیرد گلویم غمی آشفته دردی گریه آلو نمیدانم چه میخواهم بگویم نمیدانم چه میخواهم
حال خوش خواندن
دنیای امروز و افکار نامنظم و به هم ریخته
دنیای امروز و اطلاعات زیاد و کم بوده وقت
دنیای امروز و ذهن پراکنده و عدم تمرکز
توی این همه پراکندگی و به هم ریختگی باید یه کسی باشه که بتونی با خیال راحت افکار تو باهاش در میون بذاری
باید یه کسی باشه که وقتی باهات حرف میزنه آرومت کنه
یه دوست خوب
مثل کتاب
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم
27مین دوره هفته کتاب 23 تا 30 آبان ماه 1398
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردیم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
صبحم از مشرق برآمد، صبحم از مشرق برآمد، باد نوروز از یمین، باد نوروز از یمین. عقل و طبعم، عقل و طبعم خیره گشت از صنع رب العالمین، خیره گشت از صنع رب العالمین. با جوانان، با جوانان راه صحرا برگرفتم، بامدام کودکی گفتم، کودکی گفتم، کودکی گفتم، تو پیری با خردمندان نشین، با خردمندان نشین. گفتم ای غافل، گفتم ای غافل، نبینی کوه با چندین وقار، همچو طفلان دامنش پر ارغوان و یاسمین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاد. میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین، میوه پنهان کرده از خورشید و مه در آستین. آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاخ، آستین بر دست پوشید از بهار و برگشاخ. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من، نگار من، پریشان گرد زلف عنبری. این نسیم خاک شیراز است یا مشک ختن، یا نگار من، نگار من، پریشان کرده زلف عنبرین، یا نگار من، پریشان کرده زلف عنبرین.
خب دوستان، در مسیر فردا ویژه شعار سال هست که اختصاص به رونق تولید داره.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. موفقیت مناطق آزاد و پیش نیازهای لازم برای این موفقیت و ارزیابی اجمالی این مناطق موضوع برنامه ماست و جناب آقای جمشید نفر، رئیس محترم کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، مهمان گرانقدر این برنامه هستند. جناب آقای نفر، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
خیلی متشکرم آقای نفر. اگر مقایسه کنیم مناطق آزاد خودمون رو با مناطق آزاد همسایه ما مثل جبل علی که به واقع در دوران جنگ تحمیلی منطقه آزاد جبل علی این فرصت رو پیدا کرد به خاطر ناامن بودن کشور ما و مناطق ما و بنادر ما و اونجا شکل گرفت. اگه بخوایم اینها رو مقایسه بکنیم ببینیم قوانینی رو طراحی کردن در مناطق آزادشون که مثلا به سرمایه گذار خارجی معافیت 100% میدن تو حوزه صادرات و واردات، تضمین 100% میدن برای بازگشت سرمایه و سودهای متعلقش، مالیات بر شرکت هاشون 15 سال معافه و 15 سال هم قابل تمدید هست، حتی معافیت مالیات بر درآمد دارن و 100% مالکیت سرمایه گذار خارجی رو به رسمیت میشناسن. ببینیم که ما هیچ یک از اینها رو به درستی در مناطق آزادمون پیاده نکردیم، زمینه که ردیف بودجه هم از سوی دولت طراحی نشده. توی همچین شرایطی چقدر امید میره که مناطق آزاد ما بتونن پایانه صادراتی بشن که انتظار ما و هدف ما از ایجاد مناطق آزاد بوده، با توجه به این که ما الان فقط توی یه منطقه آزادمون چالش تحریم رو نداریم و اون منطقه آزاد چابهار هست. آیا ما میتونیم منطقه آزاد چابهار رو یه چیزی شبیه به جبل علی بکنیم با شرایطی که داریم و میدونیم که الان اونجاست که فعلا از تحریم معاف هست و عمده سرمایه گذاران داخلی ما هم دارن به اون سمت حرکت میکنن؟
بله، جواب مثبته. منتها ما بایستی که نگاهمون رو به مناطق آزاد عوض بکنیم. مناطق آزاد مناطقی هستند که سهولت کسب و کار در اون بسیار راحته، همونطور که شما اشاره فرمودید مناطق آزادی که در کشور جنوبی و همسایه ما موجود هست به قدری تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران میگذاره که همه با رغبت در اون نقطه جمع میشن. ما حقیقتش نگاهمون به مناطق آزاد از ابتدا یک نگاه رانتی بوده.
بله.
یعنی همیشه فکر میکردیم که یه منطقه آزادی رو درست کنیم در یه منطقه محرومی، حالا یه سری اون اهالی منتفع بشن، یه سری مردم دیگه منتفع بشن، یه کالاهایی رو وارد بکنیم. اگر خاطرتون باشه اوائل انقلاب با عنوان چرچباز می رفتن از این مناطق آزاد جنس وارد می کردن که کاملا در تناقض با سیاست ها و اهداف مناطق آزاد بود. همه اینها بر می گرده که ما یک مشکل اساسی در اقتصاد کشورمون داریم و اون مشکل عبارت است از مشکل اقتصاد نفت محور ما. و امروز که تحت تحریم های شدید واقع شدیم الان حس می کنیم که خیلی اشتباه رفتیم. ولی همونطور که شما اشاره کردید همون منطقه آزاد چاه بهار که بنابرای شرایطی زیر بار تحریم نرفته، اگر امروز تمام زیر ساختاش آماده بود کل مطالبات اقتصادی مملکت رو جواب میداد. و ما اگر هر چقدر هم که سخت باشه امروز نگاهمون رو به مناطق آزاد باید عوض بکنیم. نگاه ما باید تولید محور باشه، نگاه ما باید تولید صادرات محور باشه و همه هم قممون رو در این بگذاریم که یک تولیدی در مناطق آزاد داشته باشیم که این تولید رقابتی باشه و در جهان بتونیم این رو ارائه بدیم و از منافعش برای کل مملکت نهایت استفاده رو بکنیم. من فکر میکنم امروز هم که شرایط ما خیلی سخته و منابع بودجهی ما خیلی کمه، باید تمام تفکرمون به این سمت و سو بره که از کجا میتونیم تأمین مالی بکنیم.
بله.
برای ایجاد زیرساختهای مناسب در مناطق آزاد.
آقای دکتر نفر اشاره کردید، چون جناب عالی عضو اتاق بازرگانی هم هستید، یک پایشی در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق صورت گرفت درباره قوانین و مقرره هایی که در کشور به تصویب رسیده، چه قوانین موضوعه چه آیین‌نامه‌ها، و نتیجه اون پایشی بود که حدوداً 68% قوانین ما ضد تولید هستند، یعنی مانع رشد تولید هستن. گفتید بعد نگاه‌ها رو عوض بکنیم آقای دکتر. خب قانون مناطق آزاد که در مجلس چهارم سال 72 تصویب شد تا به حال هیچ تغییری درش اتفاق نیفتاده. بر مبنای همون قانون می‌خوایم چند منطقه آزاد جدید دیگر رو هم ایجاد بکنیم. چطور امکان تغییر این نگاه وجود داره؟
ببینید، یکی از باز من برمیگردم به اون حرف کلیدی که ما هر مشکلی که در این مملکت داریم مبناش اقتصاد نفت محور ما تا امروز بوده. یکی از بزرگترین مشکلاتی که قوانین ما دارن جناب آقای راسخ این هستش که اصلا دولت مردان یا دوستان مجلسی ما اصلا در زمانی که دارن قوانینی رو نظم میدن با کارشناسای بخش خصوصی که لباسکار پوشیده وسط کار هستن و همه مشکلات و مسائل رو میبینن و لمس میکنن هیچ گونه مشورتی ندارن. نهایتا میشه یه قانون، بعدش میشه یه بخشنامه، بعدش میبینن اون بخشنامه خیلی ایراد داره، بعد هی میرن اصلاحش میکنن. شما ببینید در همین رابطه با برگشت نرخ ارز بعد از این مشکلات و بالا رفتن نرخ ارز که پیش اومد، در یه زمان کوتاه چه تعداد بخشنامه بانک مرکزی صادر کرد برای اینکه یک انسجامی در رابطه با برگشت ارز که در این شرایط اساس به نظر خود منم بسیار مسئله مهمیه ایجاد بکنه. ولی اون روز اول نیومد با بخش صادر کنندگان بشینه و یک راه حل مشترکی رو پیدا بکنن که هم صادر کنندگان راحت باشن، هم بانک مرکزی به اهدافش برسه، هم جامعه ما بتونه از این نظر کارشناسی نهایت استفاده رو بکنه. بنابراین من میخوام بگم که جواب منفیه. بازم اگر قانونگذارای ما بدون توجه به نظرات کارشناسی بخوان کاری رو انجام بدن، باز هم به نتیجه درست نمیرسن. لازمش اینه که بخش خصوصی رو امین خودشون بدونن، برخلاف همه جای دنیا که اگر دوتاشون چهار تا نشه تو بخش خصوصی بلافاصله کارو تعطیل میکنن و خداحافظی میکنن. من آدمهای بسیار بزرگی رو در بخش خصوصی خودمون میشناسم که هر روز داره از ثروتشون کم میشه ولی به قدری عاشق کار و مملکت و پرسنلشون هستن که سنگر رو خالی نمیکنن. من فکر میکنم از این آدمهای دلسوز باید نهایت استفاده رو کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای جمشید نفر، رئیس محترم کمیسیون صادرات و اتاق بازرگانی. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و خدا نگهدار.
من هم ممنونم. خداحافظ. خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که همراه برنامه در مسیر فردا بودید. خدا نگهدار.
بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه سال جاری در استان لرستان رو از طریق میان برنامه اشاره تقدیم حضورتون میکنیم.
اشاره.
با گذشت 8 ماه از سیل ویرانگر و با همت و همراهی مردم و مسئولان، بسیاری از واحدهای مسکونی مناطق سیل زده تعمیر و بازسازی شده. خاجعی، رئیس ستاد بازسازی مناطق سیل زده استان لرستان:
18500 واحد تعمیریمون شروع عملیات داشته و 18300 واحد تعمیریمون پایان عملیات تعمیر و مرمت داشته و برگشته به چرخه زندگی مردم.
از 0 تا 100 به ما رسیدگی کردن، از 0 تا 100 ما رو یاری کردن، پا به پای ما اومدن.
محمد گروه جوادی کمیته امداد سپا ای هنیان تیم و تا حد نازلکوری تکمیل کردن، دست رو در نکرد.
اما با همه تلاش های انجام شده، عده ای از مردم سیل زده هنوز از سرپناه مناسبی برخوردار نشدند.
الان که میبیم زیرشو او ناریم، برق ناریم،
فعلا حالی آماده نمیرم مون تا اتشار آماده بون یا نون.
مسئولین همت بکن این هنیان سیم و سری درست کنن.
با توجه به شروع فصل سرما و بارندگی در کشور، شورای مدیریت بحران استان لرستان تشکیل جلسه داد. سمینی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان:
ما در
دو سه روز آینده در واقع بارندگی هایی رو در سطح استان خواهیم داشت و امروز در این جلسه نقاط پربارش و در عین حال احتمالاً حادثه خیز رو مورد بررسی قرار دادیم و به کلی دستگاه ها اعلام آماده باشه 100% شده که در منطقه حضور داشته باشن و تمام تاکیداتمون بر پیشبینی ها و پیشگیری هاست که بتونن در واقع بگونی تدبیر بکنن که ما در اماکنی که احتمال افزایش بارندگی و یا افزایش آب داریم اونها رو به دونه مدیریت بکنن که سیل رو بتونن عبور بدن. دستگاه های امدادی ما در آماده باش 100% به سر میبرن و آماده هستن که خدای نکرد اتفاقاتی که بناز باشه بیفته رو حتما مدیریت بکنن.
امیری معاون عمرانی استانداری لرستان هم به مردم اطمینان خاطر داد همه اقدامات لازم برای مقابله با سیلاب احتمالی اندیشیده شده.
اعلام کردم که احتمال اینکه 100 میلیمتر بارندگی داشته باشیم وجود داره. البته این 100 میلیمتر یک پیشبینی دقیقی نیست، بین 40 تا 60 میلیمتر، ولی اینکه این اتفاق بیفته یا نه خیلی موثق نیست. ولی بالاخره جهت احتیاط و اثر هشدارهای هواشناسی اطلاع رسانی شد. مدیریت بحران هم جلسه ای داشتن که دستگاه اجرایی آمادگی داشته باشند تا در صورت ضرورت نیاز مبارزه کنند، ولی جایی برای نگرانی و ناامنی وجود نداره. بالاخره گرچه حالا حوادث غیر مترتبه و غیر قابل پیشبینی هستند بعضن، ولی تا اونجایی که هواشناسی پیش بینی کرده به خاطر این که مردم هم احتیاط کنند، دستگاه اجرایی هم آمادگی داشته باشند، جلسه مدیریت تشکیل شد و هشدارهایی هم داده شد. آمادگی های هم وجود داره که اگر خدای نکرده اتفاقی بیفته برای مقابله با سیل و کاهش اثرات آن گام های برداشته شد.
از آقای امیری پرسیدیم آیا بودجه درخواستی استانداری لرستان از هیئت دولت مبنی بر تسریع در روند ساخت و سازها و اقدامات بازسازی در استان لرستان که یک هفته پیش اعلام کرده بودید محقق شده؟
خب از اون زمانی که من اون مصادره داشتم دو تا بخش داشتیم، یکی سه تا واقعا موضوع بوده، یکی بخش راه‌ها بود، یکی بخش کشاورزی بود، یکی هم بخش رودخانه‌ها، مهندسی رودخانه‌ها. تو بخش کشاورزی خوشبختانه دولت تصمیم گرفته، تو بخش مدارس هم تصمیم گرفتن و در بحث ورزش جوانان هم کمک کردن. از این موضوع واقعا